بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث وَيَمْلَأَ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا وَيُمَكِّنَ لَهُ وَيُنْجِزَ بِهِ وَعْدَ الْمُؤْمِنِينَ. با عرض تبریک و تهنیت به مناسبت دیروز، روز ولادت با سعادت نهمین امام و پیشوا حضرت جواد الائمه سلام الله علیه، و با تبریک عید بسیار بزرگ آینده که در پیش رو داریم، یعنی ولادت مولا الموحدین، قائد القر المحجلین، سید الوصیین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، بحث امشب رو شروع میکنیم. خلاصه ناچاریم از آنچه هفته قبل براتون عرض کردیم بیان بکنیم و امشب دنباله سخن رو بگیریم. سخن ما در استغاثه بود، در توسل بود شخص زنده به شخص مرده که آیا این وجهه شرعی و قرآنی دارد و یا ندارد. ما برای اینکه این قضیه رو بازش بکنیم، ابتدا هم به این مطلب توجه پیدا کردیم که از دیدگاه و از منظر قرآن کریم اساساً مرگ یعنی چه؟ مرگ چه معنا می دهد؟ آیا قرآن کریم مرگ رو فنا می دانه؟ آیا قرآن کریم عنوان می کنه که وقتی کسی از دنیا رفت دیگه نیست می شه، هیچ می شود؟ یا اینکه مطلب به گونه دیگری است؟ چون این سوء فهم از همین جا آمده که افرادی که این مطلب رو می گند معتقدند به این که انسان بعد از مردن نیست می شود، هیچ می شود. قرآن نظرش غیر از این. البته بخواییم تشبیه کنیم و مثال بیاریم، از نظر بس تشبیهی مرد چیزی شبیه به دنیا آمدن همین دنیاست. یعنی بچه که در داخل رحم مادر هست، وقتی اون محیط رو ترکش میکنه به این دنیا میاد، این حالت مرگ هم به همین ترتیبه. منتها این بار انسان از رحم دنیا خارج میشه و به جهان وسیع که جنت ارضها السماوات والارض و نظیر این هاست در قرآن کریم، اونجا واصل میشود. تقریبا همون نسبتی که بین دنیای ما و دنیای رحمی و جنینی برقرار هست، همون نسبت هم بین این دنیا و دنیای آینده برقرار هستش. خب در این ارتباط ضمن بیان مواردی و کارهایی که بشر در این راستا انجام داده و از جمله ذکر و بیان یک کتاب که بسیار کتاب مفیدی بود و الان چاپ سوم این کتاب در ایران به زبان فارسی هم شده و قیمتش هم خیلی ارزان هست، کتاب بسیار به درد بخور، بسیار قابل استفاده هست. هفته قبلم گفتم اگر خواستید اظهار چیز بکنید، اظهار بکنید، انشاءالله ترتیب ارسال کتاب براتون داده خواهد شد. حتی اکثر قیمتش مثلا 10 تومان، الان کتاب 300 صفحه است، خیلی قیمت ارزانی هم هستش. براتون مواردی رو و کلیاتی رو از اون کتاب که به زبان انگلیسی Life After Life تألیف شده، دکتر ریمون مودی زندگی بعد از زندگی نوشته و در زبان فارسی هم ترجمه شده، بازگشت به زندگی، چاپ سومش هم است. اونو گفتیم براتون. قبل از اون هم کتابای دیگری وجود داره. کامیل فلاماریون در این زمینه نویسنده فرانسوی است، در این زمینه کتاب داره که زندگانی بعد از مرگ درش توضیح میده، و دیگران و دیگران در این باره بسیار کار کردن و حتی از خاطرم نمی رود که یکی از مجلاتی که در ایران منتشر میشه که مربوط به خانواده هست، این در هر شمارش یه زمانی از یک نفر نام میبرد با شرح مشخصات و خصوصیاتش که از دنیا رفته و بعد مجدداً به دنیا بازگردانده شده، برامون از اون طرف تعریف بکنن که اون طرف چه خبر هست، که من این صفحات رو از اون مجله کندم، جدا کردم، به شکل یک مجموعه در آوردم بیرون. خیلی کتاب، یعنی که مجموعه مفصل قشنگی است، ولی خود ایران هم هست البته اونها. به هر حال این کارا انجام شده. خود قرآن کریم هم که تلقیش از مرگ خیلی روشن است. یعنی چی تلقی قرآن از مرگ؟ یعنی توفا رو به کار بزنی، این ماده رو، یعنی کامل گرفتن، کامل گرفتن روح و جان از بدن. قرآن مرگ رو اینجوری تلقی میکنه. و وقتی بحث قرآنی شد و از کتابای لغت هم مباحث براتون دنبال کردیم، یک سری آیات هم که بیانهای مصداقی ماجرا هستن که خود قرآن متذکر است با آنها، براتون نقلش کردیم. و امشب انشاءالله سعی میکنیم که این آیات رو به انجام برسونیم و این مطلب رو در این قسمت تمامش بکنیم. اگر عرض شده باشم تکرارش اشکال نداره. جان دادن رو قرآن کریم اینجور برامون توصیف میکنه. کسی میخواد از دنیا بره بر اساس اینکه نیکوکار باشد یا بدکار، دنیا رفتنش با همدیگه تفاوت میکنه. مثلا فردی که بدکار باشه قرآن اینجوری تعبیر میکنه: فکیف اذا توفتهم الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم ذلک بانهم اتبعوا ما اسخط الله و کرهو رضوانهو فاحبط اعمالهم. اون آدم بدکاری که در این دنیا قدر خودشو ندونسته، وقتی میخواد از دنیا برود، قرآن فرمود که نگاه کنید چطوریه حال اون افرادی که در این دنیا زندگی را به لهو و لعب سپری کردند. زمان مرگشون که میرسه، فرشتگان خدا میان که به تعبیر عامیانه قبض روحشون بکنند، اما نه به سادگی. یضربون وجوههم و ادبارهم، شروع میکنن به سیلی زدن به اینها، به صورتهاشون، به پشتشون. چرا؟ اون هنگام مرگ با عذاب میرند. ذالکه به انهم اتبعوا ما اسخط الله، یعنی که اینا در زندگی دنیویشون دنبال امور رفتن که خدا رو از خودشون ناراضی کردن. و کرهو رضوانهو، و رضای خدای متعال رو کراهت داشتن، خوش نداشتن رضایت خدای متعال. و احبط اعمالهم، رضا هرچی هم در دنیا انجام دادن همش حبط شد، همش برباد رفت. این مال افرادیست که بدکاره هستن و با بدکارگی دنیا رو ترک میکنن، بدون توبه ترکش میکنن. اما اونایی که در این دنیا قدر خودشون دانستن و فهمیدن چگونه باید زندگانی بکنند، الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون، کسانی که فرشته ها جانهاشون رو به کمال و تمام میگیرند در حالی که پاک و پاکیزه هستند. هم فرشتگان پاک و پاکیزن و هم اونایی که در انجام میدن و نیکوکار هستن. وقتی هم با اینا برخورد میکنن فرشتگان الهی، یقولون السلام علیکم، سلام بر شما، درود بر شما، سلامت باد بر شما، ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون، بفرمایید داخل بهش بشید به خاطر اعمالی که انجام دادی. و مطمئنن این بهشت، بهشت قیامتی نیست، چون هنوز قیامت نیامده. این بهشت، بهشت برزخی هست. خدای متعال عنوان میکنه نیکوکاران وقتی میخوان از این نشأه ترک کنند و بروند، وقتی میخوان که از این دنیا به جهان دیگر رهسپار شوند، فرشتگان الهی با ادب هرچه تمامتر و با محبت هرچه تمامتر با اونها برخورد میکنند. بهشون میگن سلام علیکم، بفرمایید داخل بهشت براتون آماده شده است، این بهشت خدای متعال. این که مطلبی گفتم براتون سوره نحل آیه 32 هست، اگر خواستید رجوع بکنید که باید رجوع هم بکنید و بنویسید آیه رو. اما به داستان حضرت نوح میرسیم. پیغمبر خدا او 900 سال مردم رو دعوتش میکرد، گوش نمیدن به حرفش، گوش نمیدادن به حرفش، پیش خدا شکایت برد، خدا من چه کار بکنم، هر چه میگم اینا گوش نمیدن، وقت نه تنها گوش نمیدن مسخره هم میکنن. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم دعایی الا فرارا. خدایا من شبانه روز مشغولم، دارم این قوم رو دارم دعوتشون میکنم به طرف خدا، به طرف راه سعادت و نیکبختی، اما هر چه بیشتر دعوت میکنم اونا بیشتر از من میگریزند و فرار میکنند. و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم، هر وقت میخوانم اونا رو بیایید بابا به خاطر کارهای بدتون ای قوم من بیایید در حیطه غفران الهی قرار بگیرید، بیایید خدا از شما بگذرد. جعلوا اصابعهم فی آذانهم، چیکار میکنند؟ انگشتای خودشون رو در داخل گوشهاشون میکنند که اصلا نشنوند حرف من رو. حالا یه همچه قومیه 900 سال هم دعوتشون کرده با همین فرمی که داره خودش بیان میکنه. بالاخره داستانش خیلی داستان جالبی است و از خدای متعال درخواست میکنه تکلیفش با این قوم یکسره کنه و این قوم رو به سر جاشون بنشانه خدای متعال. این همه سرکشی کردن، نافرمانی کردن، خدای متعال به او دستور میداد ساختن کشتی رو، کشتی بساز، بعدم وقتی آماده شد فقط کسانی در این کشتی جا میگیرم که اینها با تو همراهی کرده باشن، ولی اگر حتی فرزندت هم دعوتت رو لبیک نگفته باشد او در این کشتی که کشتی نجاته راهی نخواهد داشت. حضرت نوح شروع کرد به کشتی سازی، هیچ ذره هم باران نبود، آب نبود. هر وقت که قوم خودش یعنی قوم نوح میگذشتن میگن این پیرمرد مشغول داره کشتی میسازه بدون اینکه آب باشه، مسخرش میکردن. کلما مروا علیه ملأ من قومه سخروا منه، میگذشتن جمعی از قوم خودش به حضرت نوح مسخرش میکردن. قال ان تسخروا منا فانا نسخروا منكم، نو و افرادی که با همراه بودن میگفت حالا ما رو مسخره کنید، نوبت ما هم میرسه، شما رو ما مسخره خواهیم کرد. و اون نوبت هم رسید واقعا که آب شروع کرد به جوشیدن. از کجا؟ از داخل تنور نانوایی آب اومد بیرون، از آسمان هم فرو ریختن گرفت، باران به شدت هرچه تمامتر. حتی اذا جا امرنا و فارت تنور، امر ما ساده شد، خدا می فرماید و فوران کرد تنور، یعنی تنور نانوایی آب گرفت، همه جا رو آب گرفت، زمین در زیر آب پنهان شد. در این هنگام فهمیدن که این کشتی به چه درد میخوره. خب در این هنگام افرادی که به او ایمان آورده بودند وارد کشتی شدند و افرادی که ایمان نیاورده بودند به نوح و به خدای نوح مثل فرزند او، با همه اصراری که نوح کرد به این فرزندش قبول نکرد و گفت باشه من میرم بالای کوه، میرم اونجا در امان خواهم مون، رب بالای کوه همونجا آب ریخت بالای کوه گرفتش دیگه. خلاصه اینها نجات پیدا کردند، اینها نجات پیدا کردند. وقتی نجات پیدا کردن، اما اون قومی که انقدر نوح رو اذیت میکردن، لج میکردن، مسخره میکردن، قرآن در سوره مبارکه نوح آیه 25 در باره اونها میفرماد من ما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، خطاهایی که انجام دادن باعث شد که غرق بشن. یه فا آوردن بهش میگن فا تفریعیه، درست به دنبال اغرقوا پس از غرق شدنشون بلافاصله در داخل آتش افکنده شدن. این کدوم آتشه؟ اون قوم نوحی که مردن کجا رفتن؟ که ادخلوا نارا، آیا نیست شدن؟ آیا کارشون تمام شد؟ نه، تغییر حالت دادن. بعد از غرق شدن در داخل آب اینا رو منتقل کردن به جهنم برزخی. اغرقوا فادخلوا نارا، دیگه اصلا بحثم نداره، یعنی هیچ جای توجیه هم نداره واقعا. و اما داستان دیگری که قرآن کریم نقل میکنه که بسیار بسیار این داستان عبرت آموز هست، مثلا کلن در داستانهای قرآنی عبرت وجود داره. لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب، در سوره یوسف قرآن میفرماید عبرت پند گرفتن، بیدار شدن. خب داستانی است که حضرت عیسی مسیح علیه السلام دو نفر از مؤمنان به خودش رو فرستاد به شهر انطاکیه برای تبلیغ کردن. اینا آمدند، این دو نفر که از یاران حضرت عیسی مسیح بودند، اینا آمدند مردم رو تبلیغ کردند، دعوت کردند به طرف خدای یکتا. خدا می‌فرماید که این دو نفر آمدن حرفشون رو گوش ندادن، اما لذا یه نفر دیگه هم حضرت عیسی مسیح بهشون اضافه کرد، شدن سه نفر. خلاصه اونا نه تنها گوش نکردند، این قوم انطاکیه مردمشون نه تنها گوش نکردند، تهدید کردند لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولا یمسنکم منا عذاب علیم. گفتن از این کاراتون دست بردارید، تبلیغ کردن چیه، خدا چیه، پیغمبر این حرفا چیه، خلاصه چی میگید؟ اگر دست بر ندارید لرنجمنکم، شما رو سنگباران خواهیم کرد و دست ما به شما عذاب بسیار دردناکی خواهد رسید. این داستان خلاصه گفت جا من اقصى المدینه رجل یسعا، جا من اقصى المدینه رجل یسعا قال یا قوم اتبعوا المرسلین. یه نفر آدم که بعد در روایت میگن اسمش یوسف نجار بوده، از راه دور شروع کرد به آمدن اونجا. تمام این ماجرا در سوره مبارکه یاسین هست، از آیات 12 به اون طرف یا 13 به اون طرف. این اومد دید که معرکه برپا شده، این رسولان حضرت عیسی مسیح آمدن دارن مردم رو دعوت میکنن، مردم بهشون این حرفا رو میزنن که دست بردارید، اگر دست بر ندارید خلاصه سنگسارتون میکنیم. این آمد چه گفت؟ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، و اونا گفت از این فرستادگان الهی تبعیت بکنید، سرکشی نکنید، اگر نکنید، تبعیت نکنید، نتیجه کارتون بسیار 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 خطرناک خواهد بود. اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. یه عده آمدن فقط به خاطر خدا، از شما هم هیچی نمیخوان، پاداش هم نمیخوان، هدایت یافتن خودشون، ولی اینا از شما هیچ چی نمیخوان، هیچ توقع ندارن. خب این مردم که شیطان بر اونها به شدت غالب شده بود و غلبه پیدا کرده بود، اینها خلاصه علیه این نفر سوم، علیه این نفری که از راه دور آمد، یوسف نجار، خلاصه متحد شدند، مقابلش ایستادند و قصد قتل او را کردند و همین کارم کردند. اون در حالی که میخواد دنیا بری میگه انی آمنت به ربکم فاسمعون، ایمان آوردم پروردگار شما، پروردگار همگان ایمان آوردم من، کلام مرا بشنوید، سخن مرا بشنوید. ولی هیچ گوش نکردن و کشتنش. خلاصه به محض اینکه او را کشتند، قیلت خلل جنه، قال یا لیت قومی یعلمون به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمی. به محض این که کشتن او رو، بلا فاصله منادی الهی و آسمانی ندا کرد که داخل بهش بشو، خوش به حالت، در آخرین لحظات ایمان آوردی، از فرستادگان الهی دفاع کردی، طرفداری کردی، حالا بفرما به دنبال این کار قیلت خل الجنه، داخل بهش بشو. اونم داخل بهش شد. داخل بهش میشه زنده است، بس بنابراین مرگو اول زندگی دیگری شد. قال یا لیت قومی، ای کاش قوم من، شخص سرفراز سعادتمند گفت یا لیت قومی یعلمون به ما غفر لی ربی، ای کاش قوم من میدونستن که خدا چگونه مرا آمرزید و جعلنی من المکرمین، به خاطر همین طرفداری که از حق من کردم، خدای متعال مرا آمرزید و مرا از گرامیان قرار داد. چطور گرامی؟ قیلت خل الجنه. و این جنت و این بهشت مطمئنن جهنم و بهشت به اصطلاح آخرتی نیست، قیامتی نیست. به لحظه این که میکشنش چیکار میکنن؟ بهش میگن بفرما داخل بهشت بشو. یه بهشت دیگری هست، اون جهنمی هم که قوم نوح بلافاصله وارد شدن، اون هم جهنم برزخی بود، نه جهنم آخرتی. قرآن تماما توضیح میده و همه رو روشن میکنه، ذره هم در این میان قرآن کریم خلاصه مبهم صحبت میکنه، خیلی سریع، خیلی روشن، خیلی واضحه. پس نگاه میکنی بر اساس آیات قرآن کریم، از کنم به شما که زندگی بعد از مرگ امتداد دارد به زیباترین وجهی و به زیباترین نحوی. اما یک سری آیاتی میخوایم براتون بگیم که در میان مردم خیلی معروف و مشهوره، منتها مردمان این آیات رو درست نمیدانند، کامل نمیخوانند. اگر درست بدانند و کامل بخوانند، مطلب بسیار بسیار برایشون زیبا میشه. ما میدونیم در قرآن مقدس بحث شهید خیلی بحث پرارزشیه، پرقیمتیه، کسی به خاطر خدا در مسیر دفاع از آیین مقدس اسلام و تشیع، در جهت دفاع از مملکت و ناموس و همه اینها، لباس نبرد به تن میکنه و میدان جنگ میره، در برابر دشمنان متجاوز میستد. این وقتی از دنیا بره بهش میگن شهید شده. حالا چرا میگن شهید؟ او بماند فلان جای بحثش الان نیستش. خب دو دسته آیات ما داریم، دو دسته آیات، یکی در سوره آل عمرانه، یکی هم در سوره بقره هست. اون که در سوره بقره هست که اول میخواییم بگیمش، ولا تقولو لمن یقتل فی سبیل الله امواتون بل احیاءون ولکن لا تشعرون. ولا تقولو، نگید، یا بحث سخن گفتن است و بیان کردنه. در زمینه کسی که در راه خدا در خون خیشتن می‌غلطد، به همچین افرادی اموات نگویید، مردگان نگویید، بل احیاءون، بلکه اینان زندگانند. ولیکن لا تشعرون، شما زندگی اونها رو نمیتونید ببینید، متوجه زندگی اونها نمیشوید. در سوره بقره این آیه شریفه بحث گفتن رو مطرح میکنه، نگید. اما در سوره آل عمران ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. اینا مردمی که این آیه رو میخونن فقط به همین یه آیه اکتفا میکنن، این آیه یکی نیستش، بعد دو آیه بعدش رو هم بخونیم تا مطلب کلی گیرمون بیاد. آیه میفرماد ولا تحسبن الذین قتلوا، اونجا ولا تقولوا، اینجا میفرماد که گمان نکنید، حساب نکنید اینجوری. کسانی که در راه خدا میمیرند امواتند، مردگانند. حتی در ذهنتون هم این اندیشه را نکنید، کسانی که در راه خدا در خون خودشون میغلطن اینا چی هستن؟ اینها مردگانن، بل احیاءون، بلکه اینان زندگانند. عند ربهم یرزقون، و اینها در نزد پروردگارشون روزی میخورند، در نزد پروردگارشان روزی میخورند. خب کیا روزی میخورند؟ آنانی که در مسیر خدا و دفاع از ارزش‌های الهی رفتند و شهید شدند. اما دو تا آیه بعدش، فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این افرادی که در راه خدا شهید شدند خیلی خوشحالند، فرحین. به خاطر چی خوشحالند؟ به خاطر آنچه که خدای متعال از فضلش به آنان عنایت فرموده است. معلومه از این دنیای سراسر رنج و مهنت بلند میشی میری دنیای دیگر، همه نعمتهای الهی برات آماده است، معلوم باید خوشحالم باشند. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، این شهدا به کسانی که باقی ماندن از خانوادشون، از دوستانشون، میان بشارت میدهند، بشارت میگن از مردن نترسید، اونم مرگ در راه خدا، ترسی بر شما نیست، حزنی بر شما نخواهد بود. خلاصه مرگو خیلی خیلی به این ترتیب گرامی بدارید. بشارت رو به اونها میدند. بعد آیه بعدیش مطلب رو کامل میکنه، یستبشرون به نعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. بشارت هایی که شهدا به زندگان میدهند چیه؟ بشارت میدهند آنها را به نعمت خدا و فضل خدای متعال، فضل خدای متعال، و به ایدان بازماندگانشان میگویند ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، خدای متعال اجر مؤمنان رو ضایع نخواهد کرد. اینجا مطلب جوری دیگری شد. اول آیه بحث شهدا بود، شهدا را عرض کردیم، منا شنی چی؟ اونا وقتی در خون خودشون میغلطند چه مناظر رو خواهند دید در همون حال که در خون خودشون میغلطند؟ اونا بماند اینها وقتی که از این دنیا میروند چی هست؟ احیاون هستند، زنده هستند، نزد پروردگارشون روزی میخورند، خب خیلی خوشحالند به خاطر آنچه خدای مهربان و کریم از فضلش در اختیار آنان قرار داده است. بعدم چون ارتباط انسان، قرآن بخواد بگه بعد از مرگ با دنیا گسیخته نمی شود، قرآن داره صریح میگه یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، اینا به کسانی که هنوز بهشون ملحق نشدن بشارت میدهن. پس ارتباط از حداقل از مسیر خواب این ارتباط وجود داره. تمام اینها دال بر این است که انسان با مرگش نابود نمی شود، فانی نمی شود، نیست نمی شود. انسان با مرگش زندگی نوینی پیدا میکنه. اینها به بازماندگان خودشون دارن بشارت میدهند، مژده میدهند، یعنی مرگ رو شما خیلی استقبال کنید. مرگی که با غرور با سرافرازی باشه، مرگی که انسان در شهید بشود، اینها رو خیلی خیلی بزرگ بدارید. نه تنها ناراحت کننده نیست، بلکه مرگ دروازه ایست که انسان رو به طرف نعمتهای لا تعد و لا تحصای الهی راهنمایی میکنه. مثلا مرگی که اینجوری واقع بشه. خب وقتی آیه رو اول بخونیم، همون آیه اول رو بخونیم، تصور انسان بر این می شود که فقط شهدا دارای این مقامند، این نعمتهای الهی بهشون میرسه، به اونا میرسه قطعا. ولی توجه به قسمت آخر آیه سوم که آیه 170 باشد مطلب رو روشن میکنه. ان الله لا يضيع اجر المؤمنين، خدای متعال اجر مؤمنان رو ضایع نخواهد کرد. یعنی هر مؤمنی داستانش همینه. خوش به حال اونایی که چی هستند؟ خوش به حال اونایی که مؤمنند و شهید میشوند. ولی غیر شهدا هم داستانشون همین طوره. یعنی زندگی بعد از زندگی تنگ و تاریک این دنیا به زندگی گشاده‌ای برای مردان خدا تبدیل خواهد شد. اول صحبتم گفتم انسان از رحم مادرش بیاد به این دنیا، یک جهان کوچک تیره تار خلاصه، میاد اینجا به این جهان بزرگ برخورد میکنه. چقدر فرق این دوتا جهان با هم دیگه هستش. حالا اونجا هم همینجوره، در این دنیا هم چه اتفاقی میفته؟ مرگ که فرا میرسد و روح انسانی که از کالبد جدا میشود یه همچین حالاتی رو ملاحظه میکنه. نه ملاحظه میکنه، زیست خواهد کرد، زندگی خواهد کرد، زندگی مجددا شروع میشود. خدا هر مؤمنی را که این گونه عمل بکنه، مؤمن باشه و مؤمن باقی بماند تا زمانی که از این دنیا بخواد جدا بشود و دور بشود، او در نعمتهای لا تعد و لا تحصای الهی. انسان چی؟ انسان قوتور هست، قوتور است. اونجا این همه نعمت ها او وقت تو قرآن توصیفات عجیب غریب داره، وقت نداریم براتون میگفتیم، اگر توصیفات عجیب و غریب هست نسبت به زندگی آن جهانی. اونجا چه نعمت هایی وجود داره، چه نعمت هایی وجود داره. خدا آماده کرده این نعمت ها را برای کسانی که در این دنیا با ایمان زندگانی کنند، با ایمان زیست بکنند و با ایمان از دنیا بروند. حتی علو این ایمان در آخرین لحظه زندگی هم باشه، مثل حبیب نجار در سوره یاسین براتون گفتیم. خدای متعال راه رو باز کرده، راه رو باز کرده است برای توبه. برای انسانهایی که قبل خودشون ندونستند از آنچه خدا در اختیار آنها قرار داده بود خوب استفاده نکردند، خوب استفاده نکردند. ولی اونا حتی در آخرین لحظات عمرم میتونند برگردند، توبه کنند و برگردند، خدای متعال خواهد بخشید، خواهد آمرزید. که خدای متعال یا من سبقت رحمت و غضبه، ای خدایی که رحمت تو بر غضبت سبقت گرفته است، خدای متعال از آنان خواهد گذشت، مورد غفران و آمرزش خودش قرار خواهد داد. خلاصه عرض بکنم به این قضیه، این مجموعی که ما براتون بیانش کردیم، مجموعی که براتون بیانش کردیم، مجموعی که عبارت بود از چه؟ از به اصطلاح آیات قرآن کریم فعلا. البته ما علل اصول برنامه‌مون اینه که در مباحث مربوط به وهابیت بحث‌های روایی مطرح نکنیم، ولی اینجا می‌خوایم مقداری روایت هم مطرح کنیم. البته نه این جلسه، روایات رو هم نه تنها از شیعه انتخاب کردیم، بلکه روایاتی رو برگزیدیم که وهابیان قبولش دارند. اگر زنده باشیم انشالله در جلسه آینده از یک کتاب خیلی 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 معتبر که در میان وهابیا به شدت ارزشمنده، روایات مربوطه رو براتون خواهیم خوند تا شما ببینید که در کتاب‌های عمده بر اساس روایات مقبول پیش اونها قضیه چه خواهد بود؟ قضیه زندگی بعد از مرگ در روایات هم مسجل شده و در روایات هم جزئیات بیان گردیده است. در میان شیعیان که الا ما شاء الله، حضرت امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه در نهج البلاغه در این باره صحبت کرده، مفصل هم صحبت کرده، ائمه دیگر هم همینطور هستند، حضرت ابو عبدالله الحسین صحبت کرده و علاوه بر این بزرگوارانی که متعلقان به ما شیعیان و افتخار شیعه هستن، امام صادقش، امام باقرش و دیگر ائمه‌ش. علاوه بر اینها اهل سنت و جماعت هم به همین ترتیب، علاوه بر اونها وهابی هم که نه سنی هستن نه شیعه به قول خودشون، اونها هم به همین ترتیب روایاتی رو پذیرفتند که از پذیرفتن این روایات این مطلب حاصل می شود که بله مرگ پایان زندگی نیست، مرگ آغاز یک زندگی نو و تازه هست. این مطالبی که عرض کردیم براتون که مجموعاً از آیات قرآن بهره گرفتیم و از کنکاش‌های علمی که دانشمندان کردن بهره کردیم گرفتیم، البته به اونا استناد نکردیم و بحث روایات مطرح میشه بعدن که این روایات براتون بیان کرده خواهد شد. تا اینجا که بیان کردیم، تا اینجایی که عرض کردیم، مسئله چی میشود؟ مسئله اموری میشود که کلی هستند. بعد میاییم به مراحل جزئی قضیه، یعنی خود قرآن کریم در این زمینه به ما چی میده؟ به ما سرمش میده. خود قرآن کریم در این مورد چی کار میکنه؟ به ما الگو نشون میده. اصلا در قرآن کریم صریحاً آمده که مردگان با زندگان صحبت میکردند، مردگان با زندگان، زندگان با مردگان صحبت میکردند. یعنی قرآن حتی مورد نشون میده، نه تنها کلی میگوید که مردگان زنده، نه تنها اینو میگه، بلکه مورد نشان میده. پیغمبران خدا با کسانی که به علت غضب خدای متعال از این دنیا رفته بودند و عذاب الهی رفته بودند، اینا بعد از مرگشون سخن میگفتند. پس بنابراین بعد از مرگ هم انسان زنده است، یا مؤمن یا فاسق و فاجر، یا مؤمن و یا کافر، فرقی نمی کنه. هر کی از این دنیا برود اون حیات نو را خواهد یافت. حیات نو اسمش حیات برزخی هست. در جلسه قبل گفتیم براتون که خود قرآن کریم این کلمه رو به همین شکل به کار برده، و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. این برزخ و قرآن کریم نام میبرد، هم نام میبرد هم به صفت معرفی میکنه که انسان موقع مردن چه حالتی پیدا میکنه، میبینه اون طرف رو. اگر خدا اینا خواسته در این دنیا قدر خودشو ندونسته باشه و در مسیر صحیح را نرفته باشه، اون وقت با حسرت ها به خودش میگه، با حسرت ها میگه خیلی بد وضعیتی پیدا خواهد کرد. و اگر که نه، در این دنیا به لطف خدای متعال سخن پیامبران را، پیامبران که میگم البته منظور نظرم پیامبرانی که قرآن تاییدشو میکنه و حرفاشون هم تایید میکنه، نه پیامبران از مسیر کتاب های آسمانی دیگر، اون نمیگم، و بالاخص وجود مقدس و مسعود آخرین پیام آور الهی و کسی که از او خدای متعال فاضل‌تر کسی رو خلق نکرد، بدون آن که تحصیل کنه، بدون آن که درس بخواند، یعنی وجود مقدس حضرت ختمی مرتبت رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، به سخن او، بیان او، کلام او، دعوت او، دعوت مردمان به سوی خدای متعال، تأثیر سخن او، سخنان جانبخش او، سخنان نافذ او و قرآن بسیار بسیار تأثیرگر عمیق که خدا به این پیامبر داده هدیه کرده و به ما همین افتخار را داده است که این کتاب، کتاب آسمانی ما باشد. تورات نبود، انجیل نبود، زبور نبود، اوستا نبود، نه، خدای متعال این تفضل رو به ما کرد، این کتاب آسمانی مال ما مسلمان هاست و ائمه اسلام هم مال ما شیعیان هستش. علاوه بر این که افتخار داریم که به قرآن معتقدیم و قرآن واجد این ذخایر عظیم علمی است، علاوه بر این معتقدیم به ائمه خدا سلام الله علیه اجمعین، کسانی که دانش الهی داشتند، علم الهی داشتند. توجه کردید؟ این بزرگواران از امیرالمؤمنین شروع می شود به وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا به تراب مقدمه الفدا ختم می شود. ما یه همچین افتخارات و گنجینه هایی داریم. اگر قدر ندانیم خدای متعال از ما می گیرد، اگر قدر ندانیم. اگر قدر بدانیم خدای متعال تفضلاتش رو بر ما افزون خواهد کرد. لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. قدر نعمت ها رو بدانیم تا خدا زیادتر بکنه، تا خدا رفع بلایا بکنه، دفع بلایا بکنه از این مملکت شیعه مسلمان، انشاءالله به فرج و ظهور حضرت بقیت الله جهان به کام همه ما خواهد شد انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر سوالی هست بکنید، اگر نه شما رو به خدا می سپاریم تا هفته دیگر به شرط حیات انشاءالله. سلامت باشی آقا جون.
ببخشید، در رابطه با این عالم برزخ که فرمودید، میشه حالا اگه این جلسه شد جلسه بعد یه توضیح در مورد نحوه زندگیش بین تو همین دنیاست یا جای دیگه است؟ چجوریه؟
احتمال قویش در همین دنیاست، چون در عالم آخرت، یعنی بحث قیامت مطرح میشه، اون زمانی که نظامات به کلی به هم میریزه، نظامات این مجموعه که الان داریم نگاه میکنیم به کلی، به قول قرآن کریم و علم، هر دو به کلی به هم میریزه. ولی الان برزخ موجوده، پس باید در همین دنیا باشه برزخ ما، یعنی در این مجموعه هستی که فعلا هست باید باشه. کیفیتش هم اصلا قابل گفتن نیستش. اونجا یشربون، یعکلون، یتزاورون، اینا تو روایت اومده دیگه. ولی اون غذاها چه غذاهایی است آخه؟ اون نوشابه‌ای که اونجا آدم میخوره دنستر هستش مثلا، فرض کنید، نه اونا نیستش. نوشابه‌های خاص اونجا هستش و غذاهای خاص اونجا هست، لباسهای خاص اونجا هست. تغایر کلی و قطعی در این میان در کار است، اینقدر که آدم از قرآن و از به اصطلاح روایات در میاره بیرون. بله؟ نه نه، این جسم نیست، به احتمال بسیار قوی یه جسم دیگری وجود داره که شاید الانش همون جسم باشه که دفعات قبل گفتیم براتون، اش میگم پریسپری یا قالب مثالی، مثل این جسم شکل رو و اما لطیفه. لذا شما وقتی که بستگانتون که از دنیا رفتن به خواب ببینید اینا رو، با جسم ببینید، اما اون جسم رویای صادقه، اون جسم جسم این دنیایی نیست، جسم این دنیا زیر خاک و رفت و تجزیه هم شده البته دیگه. علیک السلام.
ببخشید استاد، خدا رو استفاده کردیم خیلی. سه تا من سوال داشتم خدمتتون.
بپرس.
شرایطتون از الان پاسخ بدین.
بله بله، همین الان.
بله، آیه قرآنی که میفرمایند که همه وارد جهنم میشن، میخواستم ببینم این که یعنی منظورش چیه که همه وارد جهنم میشن؟
آره.
دومی که این عذاب رو
نه، یکی یکی سب کن. یکی. به قول ترکا اللهم بیر بیر بگیم بهتره خلاصه دیگه.
بله
این مال قیامته. این گفتن واردها نه داخلها. و این منکم الا واردها کان علی ربک که حتما مقضی. یا این آیهش هم هستش دیگه، یعنی همه آدم ها، چه نیکوکار چه بدکار، بعد از محاسبه اعمال و این طرف اون طرف شدنشون میبرند، اونا یک قدم طرف جهنم برده خواهند شد، آدمای خوب هم. بعد بهشون میگن نگاه کنید، اگر لطف خدا نبود، اگر مهر خدا نبود، شما جاتون اینجا بود. برای لحظه به اونها میچشانند یه مقداری از عذاب جهنم رو، اونتا باید بیان تشویر جای خودتون که اسمش بهشت هستش. سوال بعدی، عرض کنم حضور شما که اگر این دوتا مطلب یکی باشه، نه همه ندارند. ما در روایاتمون داریم که سوال و مسئله شب اول قبر که معمولا با همون به قول شما فشار قبر همراهه، برای مطلق ایمان هست و مطلق کفر. اونه که در مرحله والای ایمانند، اونه که مرحله به اصطلاح پست کفرند، ولی بقیه مردم یلهاان هند، یعنی آدم ها اصلا میشه ازشون گذشت، باید نمره ده بهشون میدن، میگن فعلا برین توی، عرض کنم حضور شما که توی طویله های برزخ اونجا فعلا بچرین تا برین تا قیامت بشه انشاءالله. این هم مطلب دوم. دیگه چی؟ نه نه نه، اونجا نداریم که ارواح خوب باشند، ارواح رو کلی بیان کرده، ولی از فهوای روایت تأملی آدم بکنه شاید این مطلب گیرش بیاد که معمولا به کسانی اجازه میدن که بیان سرکشی کنن، حتی به بیان روایت هر هفته شبای جمعه این کار واقع میشه. یا آدم های اصلا ظاهرن که آدم های حسابی باید باشن که میان میبینن زن و بچه شون رو میبینن، اگر سلامت باشند و در رفاه باشند و در مسیر هدایت باشند خوشحال میشن، اما اگر که بین خانواده و زوارش ناجوره اونا متأثر میشوند، ارتباطشون قطع نشده به هر حال دیگه.
خیلی ممنون، دستتون درد نکنه.
ما حفظ کنیم،
بگیم ما مشهد هستیم چجوری باید تهیه کنیم کتابی که معرفی فرمودین تو شهر مشهد هستیم.
شما تلفن من یادداشت بکنید، من یکی دو سه هفته دیگه تا حدود 16 17 اسفند مشرف میشم مشهد، اونجا هستم. تلفن من یادداشت بکنین که قبل از رفتن من به من یادآوری بکنین، یک کتاب براتون بردارم بیارم ان شاء الله. صفر 0912 0912 218 0 486. انشالله بحث اعراف و تو بحث مفصل که سوال کرده میذاریم برای جلسه بعد، به خواست خدا در موردش توضیح خواهیم داد. معفو باشه بابا جون، معفو باشه، معفو باشه.
اجرتون با امام زمان.
صلوات الله و سلام علیکم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد.